أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرایزمون در براهین توحید بود اونچه که برهان اقامه شده است در باب یگانگی ذات واجب الوجود معنای یگانگی خدا را گفتیم در حدیث و کلام امیر المؤمنین علیه السلام بعد از اون بفرمایید که سه تا برهان از براهین توحید رو جلسه گذشته به اختصار عرض کردیم امروز برهان چهارم برهان چهارم برهانی است تحت این عنوان که وحدت عالم دلیل بر وحدت مبدأ عالم است. در این برهان میخوام ثابت کنیم ما یک جهان داریم، یک جهان آفرینش است. وقتی جهان آفرینش یگانه است، خالق جهان آفرینش هم یگانه است. این برهان چهار مقدمه دارد. مقدمه اول وحدت عالمه و این که وحدت عالم یک وحدت واقعی و حقیقی و طبیعی است. مقدمه دوم عالمی به غیر از این عالم وجود ندارد، عالم دیگری نیست، یک عالم فقط. مقدمه سوم معلول واحد جز از علت واحد صادر نخواهد شد. مقدمه چهارم واجب الوجود به ذات، واجب از جمیع جهات و حیثیات. این چهار مقدمه. چهار مقدمه را اگر به هم ضمیمه کنید و تمام بشه برهان اثبات شده، توحید ثابت. مقدمه اول ارتباط و اجزا، ارتباط اجزاء عالم رو سه گونه می شود تصویر کرد. خب ما در این دنیایی که زندگی می کنیم، این دنیا اشیاء فراوانی درش هست، مخلوقات زیادی درش هست. آیا این اشیاء، این اجزا، آیا عالم هستی همانند یه انباره؟ اونم یه انبار نامرتب که هر گوشه ایش یه چیزی افتاده است. یه جایش کوهه، یه جایش دشته، یه جایش دریاست، یه جای اقیانوسه، بر و دشت و بحر و هر کدامش جایی قرار دارد. آیا چنینه؟ یا نه؟ اجزاء آفرینش نظم و ترتیب خاصی با هم دارند. یه نظر در باب ارتباط اجزاء عالم، یه نظر این است که اینا هیچ ارتباطی با هم ندارند. جهان آفرینش یک انبار بسیار بزرگ و به غایت نامرتب و نامنظم است. اگر شما چیزی در این عالم بخواهید پیدا کنید و به دنبالش بگردید، مثل این است که سوزنی رو در انبار کاهی به دنبالش بگردید. توجه میکنید؟ و هیچ ارتباطی وجود ندارد میان این اجزا و اونچه که در جهان آفرینش هست، به غیر از یه ارتباط علی و معلولی که بعضی از اینا معلول بعضی دیگر از ایناست. چون اینه دیگه نمیشه انکار کرد. که در این جهانی که الان هستیم یک عللی وجود دارد و یه معلولهایی وجود داره و برخی از این علتها موجب پیدایش معلولهای خودش میشند. توجه فرمودید؟ خب بنابراین اگر جزی از جهان آفرینش از بین برود، از بین بره، هیچ اتفاقی نمیافتد. آب از آب تکان نخواهد خورد، جز این که این جز علت باشد برای اجزاء بعدش. خب به طبع اگه علت از بین بره، اون اجزایی که معلول این علته اونام از بین میرن. اما در فرضی که داستان علت و معلولیت بینشون نباشد، اگر یه جزی از بین بره، بره که ان لم یکن شیئا مذکورا، هیچ اتفاقی در عالم آفرینش نخواهد افتاد. بنابراین طبق این نظریه، به جز این که بین برخی از اجزا ارتباط علت و معلولی وجود دارد، هیچ نحو ارتباط دیگری بین بفرمایید این اجزا نیست. اینا پراکنده هستند و هر کدام برای خودشون یه ساز جداگانه ای رو میزنند. این یه نظریه. نظریه دوم این است که نه، این اجرام و اجسام و اجزایی که شما دارید اینا با هم دیگه ارتباط داره. اینجور نیست که آفرینش یه انبار بزرگ نامرتب و نامنظم باشه. نه، اینا با هم ارتباط دارن، اما ارتباط اونا یک ارتباطیست مصنوعی، تصنعی، مثل ارتباطی که اجزای یه ماشین با هم دارن. یه وسیله نقلیه که شما داشته باشید، موتور او با بفرمایید که بقیه اجزاء او، هر کدام میبایست یه نحو ارتباط خاصی با هم داشته باشن تا این ارتباط خاص وسیله نقلیه شما رو به جلو ببرد و شما با سوار شدن در اون به مقصود خودتون برسید. درست شد؟ بنابراین در این تعریف دوم، در این نظریه دوم، وجود ارتباط بین اجزا پذیرفته میشه. میگیم بله، اجزا با هم ارتباط دارند و ارتباطشون هم به گونه ایست که اگه یه جزء نباشد، اینجور نیست که جهان ادامه پیدا کنه، از کار میفته. ماشین شما اگه کاربراتورش کار نکنه حرکت نمیکنه، اگر شمعش هم کار نکند همینجور، گیروبکسش هم خراب باشد به همین کیفیت، چرخش هم پنچر باشه همینجور. یعنی اگه یه جزء عیب کند دیگه حرکت ادامه پیدا نخواهد کرد. پس اجزا به هم ارتباط دارند، اگه یه جزء از میان بره، دچار مشکل و خلل بشه، بقیه رو کار کرده بقیه اجزا هم اثر میگذارد. درست مثل یه اتومبیل. لکن ارتباط بین اونا یه ارتباط تصنعی است، مصنوعی است. اینا رو با پیچ و حلقه و بفرمایید چرخ دنده به هم ارتباط داده اند. توجه کردید؟ ولی ارتباطش بله رو هم اثر داره و مرتب و منظم هم هست. اینم یک نظریه هست. در مقابل این دو تا نظریه، نظریه سوم. نظریه سوم میگد اجزاء جهان با هم ارتباط داره، پیوستگی دارد، لکن این ارتباط و پیوستگی هم به مراتب عمیق‌تر است از یک ارتباط و پیوستگی که بین اجزاء یک ماشین وجود داره. یعنی ارتباط و پیوستگیشون تصنعی نیست، مصنوعی نیست. این ارتباط با پیچ و بفرمایید چرخ دنده حاصل نشده، با پیونده بین بفرمایید که روغن و چرخدنده به دست نیامده. این ارتباط یک ارتباط ارگانیک هست که موجودات زنده با هم دارند. چجور یه موجود زنده سلول‌های متعددی دارد؟ آیا ارتباط این سلول‌ها یه موجود زنده مثل انسان میلیاردها سلول زنده داره و این سلول‌های زنده با هم در ارتباطند، اما ارتباطشون تصنعی هم نیست، مصنوعی نیست، ماشینی نیست، پیچ و دنده و بفرمایید که چرخ دنده اینا رو به هم اتصال نداده. ارتباطشون ارگانیک، حیاتی است. اگر یه سلول یک جز دوچار خلل باشه، بقیه اجزا هم دوچار اختلال میشه. اگه قلبش درست کار نکنه دوچار خلل میشه، مغزش، کلیهش، بقیه اجزاش همینجور. دقت میکنید؟ بنابراین ما این نظریه سوم میگه بین اجزای جهان ارتباط داریم و این ارتباط همون ارتباطی است که بین اعضای یک پیکر وجود داره. بنابراین اگر جزی از این پیکر جدا بشه بر تمام اجزا اثر میگذاره. مثلا تو این جهان هستی آفرینشی که ما داریم، اگه خورشید دوچار خلل بشه، فرض بکنید خورشید در یک انفجار به کلی منفجر و منهدم بشد، خب خورشید اگر منهدم شد منظومه شمسی از بین میرد. منظومه شمسی از بین برد، منظومه ما تو یه کهکشان قرار داره دیگه، به نام کهکشان راه شیری. اینجور نیست که خب حالا فرض بفرمایید خورشید از بین رفت، سیاره های به گرد خورشیدم اینا از بین برن، خب یه منظومه حذف شد، اما آفرینش استمرار داشته باشه، ادامه داشته باشه. اینجور نیست. اگر منظومه شمسی ما از بین برد، کل کهکشان راه شیری دچار مشکل میشه. دقت میکنید؟ چون اینا یک مجموعه منظمی است که همه بر روی هم اثر داره. دقت میکنید؟ خب بنابراین ذرات جهان درست مثل اجزاء بدن یک انسان میموند که یک شخصیت داره، یه روح واحد درش هست، توجه میفرمایید، و یه حیات دارد و یه موت، یه زندگی دارد و یه مرگ. اینم نظریه سوم. ما از این سه تا نظریه کدام رو بپذیریم؟ ظاهرا همین نظریه سوم قابل پذیرش بیشتر هست، که اجزا اولا جهان آفرینش منظمه، اجزا با هم پیوند دارن، پیوندشون هم مصنوعی نیست. ما که بین اجزا پیوند ساختگی به وسیله پیچ و روغن و چرخدنده ایجاد نشده. دقت میکنید؟ پس اجزا با هم یه پیوند حیاتی دارند، همشون با همند. خب این بفرمایید که مقدمه چه؟ این مقدمه اول. مقدمه اول بود وحدت عالم یک وحدت واقعی و طبیعی است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، عالمی جز این عالم وجود نداره. ما جهان آفرینش رو دو تا نظر درش هست. یه نظر میگن جهان هستی، این که میگیم جهان آفرینش، مرادمون جهان اجسام و اجرامه، جرمها و جسمها. آیا میرسیم جایی تو جهان آفرینش که جرم و جسم به نهایت رسیده باشد و تمام شده باشه؟ یعنی عالم اجسام و اجرام، حالا تازه مجرداتش مال بعد میشه. آیا عالم اجرام و اجسام حدی داره، نهایتی دارد، یا حد و نهایت نداره؟ در نزد فلاسفه دو نظر وجود داره. بعضیشون میگن بله حد داره، جرم جسم محدوده و اینجور نیست که لایتناهی باشه. این یه نظره. نقطه مقابل این نظر، نظر این است که خود اجرام و اجسام عالم جرم و جسم لایتناهی است. توجه می‌فرمایید؟ اینم نظر دومه. این نظرم یه تعدادی طرفدار و هوادار داره که آفرینش حدی نداره. هم تو بین حکمای به اصطلاح قدیم بفرمایید که قائل دارد که عالم جرم و جسم حد و نهایت نداره، هم در نزد علمای طبیعی روز یه عده‌ای قبول دارند که عالم اجسام و اجرام حدی نداره. مثلا پاسکال میگد جهان را کره‌ای بدانیم که مرکزش همه جاست و محیطش هیچ جا نیست. اگر یادتون باشه یه بله بفرمایید که مزاحی داریم که میگد آمد و گفت که اگر کره زمین کروی است، نقطه مرکزی کره زمین کجاست زمان شاه عباس؟ یه رعیتی آمد و میخ طویله خرش دستش بود وسط بله میدان نقش جهان، این میخ طویله رو زمین زد، گفت همینجا مرکز دنیاست. قبول نداری بیا برو به قول اون وقت مت نبود، گفت گز کن، بیا برو گز کن، یعنی اندازه بزن. خیلی خوب، این همون حرف رعیت زمان شاه عباس پاسکال دانشمند مغرب زمین میگه. میگه شما جهان اجسام و اجرامی که دارید، یک بفرمایید که دایره ایست که مرکزشو هر جا میخوای قرار بده. اونم گفته بود، زده بود میختاری رو، گفته بود همینجاست، هر جا میخوای مرکزشو قرار بده. محیطش کجاست؟ میگه محیطش هیچ جا، مرکزشو هر جا میخوای بذار، اما محیطشو هیچ جا نداری. محیط کجاست؟ اون آخرین نقطه‌ای که دایره شما تموم میشه، شعاع شما به آخر که میرسه که دیگه دایره ادامه نداره، میشه محیط دایره دیگه. میگه محیط نداره، یعنی شما به آخر نمیرسید، به آخرین نقطه شعاع هرگز شما نمیرسید. ولذا وقتی شعاع به آخر نمیرسه، مرکز رو هر جا میخوای قرار بده، آخر که ندارد که، پایان که ندارد که. پس این حرف پاسکال هم همین رو نتیجه میگیرد. میگه جهان آفرینش، حالا مراد اجسام و اجرام را پایانی نیست، یعنی شما نمیرسی یه جایی که دیگه جسمی نباشد، جرمی نباشد، از اون به بعدش جرم و جسم نباشه. ولذا تو علم هیئت روز هم همینو الان میگن دیگه، میگن ما هرچه با تلسکوپ های نوری میریم جلو، به آخر جهان نمیرسیم، جهان بازم ادامه داره. اول فکر میکردن یک کهکشان راه شیریست، حالا میگن چندین کهکشان دیگر هم وجود دارد، بعضیش از کهکشان ما به مراتب هم بزرگتره. تازه اینا آخر دنیاست، میگن نه بازم ادامه داره. دقت میکنی؟ بنابراین جهان آفرینش به معنی آفرینش جسم و جرم، تازه مجردات حسابش جداست. اینی که با چشم میبینیم، با چشم سر، اینی که میتونیم لمس کنیم، حس کنیم، جهان آفرینش حدی نداره. لا یتناهی. درست شد؟ پس یک عالمه، اونم لا یتناهی و وحدتم بین اجزایش وجود دارد. مقدمه سوم، وقتی شما یه معلول داشته باشید، یعنی یه جهان آفریده شده داشته باشید، معلول واحد جز از علت واحد صادر نخواهد شد. یک جهان دارید، منتها یه جهان لا یتناهی. این یک جهان لا یتناهی صادر نمی شود مگر از یک خدایی که اونم چیه؟ اونم لا یتناهی. درست شد؟ و واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است. این هم یه برهان. پس ما از این که یک عالم داریم نتیجه میگیریم خالق این عالم هم یکیست. چرا؟ چون این عالم معلول اوست، مخلوق اوست. معلول واحد از علت واحد صادر میشه. دو تا علت نمیتونن شراکت کنن در پیدایش یک معلول. این امکان نداره. توارد علتین علا معلول واحد محاله. یک علت یک معلول، یک معلول لا یستر الا از یک علت. توجه فرمودید؟ خب این همون قاعده ایست که میگن بعضی هم روش تشکیک میکنن چون قاعده فهم نشده درست. الواحد لا یستر الا عن الواحد. واحد صادر نمیشد مگر از واحد. والواحد لا یستر عنه الا الواحد. این قاعده همین برهانی که برات گفتم. این قاعده رو بعضی نمیفهمن، میگن که ها از خدا یه موجود بیشتر خدا اگه علته الواحد، لا یستر من الا الواحد، ازش یه موجود بیشتر صادر نمیشه، نمیتوند بیش از یکی خلق کنه. میگن خدا اینقدر خلق کرده، خدا که یه مخلوق نداره که. اوه این همه مخلوقات که قابل حد و حصر نیست خدا خلق کرده. قاعده رو نفهمیدن، قاعده اینو نمیگن. قاعده میگه تمام این عالم هستی که شما دارید، تمام این تازه یه واحده. حالا که تمام این از صدر تا ذیل، از مجرداتش تا اجسام و اجرامش، همه را یکی میبیند. دقت کردید؟ تمام اینا را، ولی اینا را اجزای یه واحد میگیره. میگه شما یه واحد بزرگ دارید به نام جهان مخلوقات، جهان آفرینش. این یه واحد بزرگه. این واحد بزرگ لا یستر الا عن الواحد، والواحد لا یستر عن الا الواحد. این قاعده اینو میخواد بگه. منتها ربما در کلمات برخی فهم صحیح از قاعده نمیشن، وقت ایراد میکنن به کثرت مخلوقات. میگن که خدا که یه چیز خلق نکرده است که. او وقت بشمار ببین خدا چقدر مخلوق داره. این نقض صحیح نیست. این کسی که این حرف رو میزنه تمام آفرینش رو واحد میبینن، منتها میگه جهان مخلوقات یک واحد حقیقی است. دقت کردید؟ اینه. لذا کلمات هر قومی آقا باید ابتدا فهم بشد، بعد از این که فهم شد اون وقت ببینیم صحیح صحیح نیست، نفی و اثباتش رو بررسی بکنیم. لکن نکته اول فهمشه. و این قاعده را اگر صاحب قاعده بگه مراد من از واحد اینه که من تمام آفرینش رو واحد میبینم، و اینایی که شما عدد میشماری میگی این یه موجود، این یه موجود، این یکی، این دهمی، این هزارمی، من همه اینا را اجزاء واحد میبینم. اگه این رو بگه خب دیگه اشکالی وارد نیست. الواحد و مجموعه این جهان آفرینش، لا یستر الا عن الواحد و الواحد و لا یستر عن الا الواحد. این بله قاعده رو میگن که دو طرفی است، هم از این طرف هم از اون طرف. درست، این جهان آفرینش فقط یک خدا دارد، این خدا هم فقط یک جهان آفرینش دارد. توجه فرمودی؟ منتها این جهان آفرینش حد نداره. و کسی بگه خب پس این خدا یکی داره، اون یه خدا هم یکی دیگه برای خودش داره، اون یکی هم نه. این جهان آفرینش صدر تا ذیل ذیل ندارد، مرکزش گفت هر جا میخوایی بگذار، اما محیط نداره، یعنی پایان نداره. خیلی، اینم برهان چهارم. به این برهان پنجم، برهان پنجم برهانی است که ازش تعبیر می شود به این که در برهان چهارم گفتیم عالم یکی است، پس خدای عالم هم یکی است. برهان پنجم میگیم دین یکی است، خدای دین هم یکی است. دین یعنی چه؟ دین یکی است. بگذارید ابتدای برهان کلام نورانی امیر المومنین رو برادون بخونم. در نامه به امام حسن مجتبی علیه السلام، نامه 31 نهج البلاغه، می فرمایند و علم یا بنیه، این خمیرمایه تمام برهان و استدلال ما همین کلام امیر المومنین، و علم یا بنیه انه لو کان لربک شریکن، فرزندم، پسرکم، عزیزم، دلبندم، بدان لو کان لربک شریکن، اگر پروردگار یگانه تو شریکی داشت، لعتت که رسوله، پیامبرای اون خدای دوم هم پیش تو می آمدند، ولعرعیت آثار ملکهی و سلطانهی، و تو باید آثار ملک و سلطنت این خدای دوم را هم می دیدی. باید اونم یه جهان آفرینشی برای خودش داشت، باید می دیدی. ولعرفت افعاله و صفاته، و تو می بایست که می شناختی افعال این خدای شریک را و صفاتش را هم می دانستی. خب این برهان، اما هیچ کدام اینا نیست. از خدای دوم پیغمبری نیامده است. از خدای دوم ما ملک و ملکوت و خلقتی نمی بینیم. از خدای دوم فعل و صفتی نمی شناسیم. بنابراین حالا که اینجور نیست، ولکنه اله واحد کما وصف نفسه، پس یک خدای یگانه است، همون جور که خودش رو وصف کرده است. لا یزاده فی ملکهی احد، هیچ کس با این خدا در ملک و ملکوتش معارضه ای ندارد، ضدیتی ندارد. این فرمایش امیرالمومنین، برهان بر اساس همین کلمات نورانی امیرالمومنین علیه السلام چیده شده. یعنی توحید در نبوت را ما دلیل میگیریم برای توحید در چی؟ بفرمایید. تو برای توحید در ذات واجب الوجود. نگید شما اینجا دوره، لا یقال، اشکال، که اینکه دور شد که ما میگیم که خدا رو چگونه، چرا، از کجا میگی خدا یکیست؟ میگی که چون پیغمبر خدا گفت از خدا یکیست. دلیل این که حرف پیغمبر چیست، صحیح هست یا نه، از کجا؟ به خاطری که او فرستاده خداست. پس این شد دور، یعنی اثبات نبوت منوط است به توحید، اثبات توحید منوط است به نبوت. چرا حرف این آقا رو گوش کنم؟ چون خدا او رو فرستاد، پیغمبر خداست. خب کی میگد خدا یکیست؟ این آقا میگد خدا یکیست. توحید منوط شد به نبوت، نبوت منوط شد به توحید. نگویید این دوره، این که استدلال نشد، این که برهان نشد. و لذا بعضی گفتن این برهان یه برهان اقناعیست، برهان منطقی تمام نیست، قیاس نیست که تمام بشه و نتیجه بده. جدلیست این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام. این کم لطفیست، نه این جور نیست. برهان اقناعی نیست، جدلی هم نیست، یه قیاس منطقیست و قیاس چیست؟ و یک قیاس اقترانیست. توجه فرمودید؟ قیاسش هم تموم، دورم نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه ما اگر اثبات خدا رو میخواستیم بر اساس اثبات نبوت بگذاریم و اثبات نبوت مبتنی میشد بر اثبات خدا، بله این میشد دور، این درست. لکن ما اثبات ذات خدا را نمیگذاریم بر اساس نبوت. ما اثبات ذات خدا را 12 دلیل برای شما آوردیم، ثابت کردیم. و البته ادلم تمام نمیشد با این 12 ادامه داشت. بنابراین ذات خدا را ما ازش فارغ شدیم. پس ذات خدا منوط به نبوت نیست. حالا یگانگی این ذات رو میخوام استناد کنیم به نبوت. توجه کردید؟ وقتی پس خود ذات خدا رو از خارج ثابت کردیم، حالا میخوام بگیم این خدایی که ما ثابتش کردیم وجود داره، این ذات واجب الوجود آیا یکیست یا بیش از یکیست؟ میگیم یکیست. دلیل؟ میگیم دلیلش این است که این ذات واجب الوجود یکیست چون دین واحد عرضه شده است و اونچه که پیامبر آمده است همه دعوت کرده اند به خدای یگانه. اگر خدای دومی بود، اگر خدای سومی بود، این خدای دوم و خدای سوم هم برای شما پیغمبر باید میفرستاد. کدوم پیغمبر آمده است بگد من از طرف خدای یگانه نیامده ام، من از طرف اون خدایی آمده ام که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و بقیه پیامبران از طرف او فرستاده نشدند، من از یه خدای دیگری هست، او مرا فرستاد. شما یک پیامبر دارید اینجور بگه؟ بله؟ نداری. پیامبران همه دعوت کردند به سوی خدای یگانه، بلکه دینم واحده. آقا اصلا دین همه پیغمبران واحده. این آقایی که اخیراً مسلمان شده بود و تو رسانه هم اسلامش هنرپیشه یه هالیوود رسانه ایش کردن و بعد رفت اونجا کلماتی گفته که الان تو بعض رسانه ها میگن این از حرف خودش و از اسلامش دست برداشته، اینجور نیست. بیچاره خلاف اسلام چیزی تا حالا نگفته. یعنی اینی که تا اینا دارن نقل میکنن، حالا اگه چیزی غیر این نقل گفته نمیدانیم، اما اینی که اینا دارن میگن، میگه گفته من پیامبر اسلام را در استمرار پیامبران و نبوات میدانم و او را هم همون جور که عیسی را پیامبر خدا میدانم، موسی را پیامبر خدا میدانم، خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او را هم پیامبر خدا میدانم. خب این حرف نامربوطی نیست، خب ما هم همین رو میگیم دیگه. مگه ما موسی رو پیغمبر خدا نمیدونیم؟ مگه عیسی رو پیغمبر خدا نمیدونیم؟ لکن ما عیسی و موسی رو قبول داریم که بشارت میدهند به پیامبر خاتم. توجه فرمودی؟ و بنابراین چه میخوام برای شما بگم؟ همه این پیامبران اینا تماما دعوت کرده اند به یه دین. ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلامه، دین واحده. این دین واحد چهره های مختلفی دارد. البته یه وقت چهرش چیه؟ یهودیته. یه وقت چهرش حنیفیت ابراهیم خلیله. یه وقت یهودیت موساست، یه وقت مسیحیت عیساست، یه وقت دین خاتم الانبیاست که بله آخر ادیان باشد، و باز آخریش اسمش اسلام بالمعنی الاخصه. پس ما دو تا اسلام داریم و قرآن کریم هم اسلام که اطلاق می کند، در بعضی از جاها اطلاق اسلام بر همه ادیان الهی می شود. شاهدش ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفن چی؟ مسلما. میگه ابراهیم که یهودی نبود، مسیحی نبود، قبل از موسی و عیسی بود. ابراهیم بر دین حنیف بود. حنیف یعنی بر دین فطرت. دین فطرت دین پاکی، پاکیزگی، طهارت، نور، مستقیم الهی، صراط مستقیم. و مسلما ابراهیم مسلمان بود. خب اگه این اسلام اینجا اسلام بالمعنی الاخص باشد که دین پیامبر خاتم است، این که شما یهودیت و نصرانیت از ابراهیم نفی کردی، و اسلام بالمعنی الاخص هم که نفی میشد. مراد اسلام بالمعنی اعم است، یعنی همه ادیان الهی اسلام است، یعنی تسلیم بودن در مورد ذات ذوالجلال و الاکرام، یعنی منقاد خدا بودن، هرچه خدا گفته اطاعت کردن. این اسلام و دین در نزد خدا اسلام. و این بیچاره هم اونور آبم که رفته حرف غیر این نزده. اگه حرفش تا حالا این باشه، البته خب ما نمیدونیم دقیق چه گفته، اگه حرفش تا حالا این باشه، این از اسلام خودش بر نگشته. این گفته من الانم مؤمن به عیسی هستم. توجه میکنید؟ در این حال مؤمن به پیامبر خاتمم هستم. خب ما هم همینجوریم. ما عیسی رو قبول نداریم. ما عیسی رو، آیه قرآن رو بخونید که لا نفرق بین احد من رسله. ما بین هیچ کدوم از پیغمبرها ما تفاوتی نمیبینیم، همه رو پیغمبر خدا میدانیم. دقت میکنید؟ بله، این پیامبران یه خاتمی دارن و اون خاتم شخص شخیص بله شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. چه گفتیم آقا؟ ما یک دین داریم از اول خلقت تا حالا که رسیدیم به پیامبر خاتم، و اون دین اسلامه. دین واحد است، گفتم در چهره های مختلف، در کلاس های مختلف. یه وقت کلاس ابتداییش، یه وقت کلاس بفرمایید که راهنمایی و متوسطشه، یه وقت کلاس دانشگاهیشه، یه وقت نوبت به پیامبر خاتم که میرسد آخرین رتبه کلاسیشه. دقت میکنید؟ خب دیگه اونجا پیامبر خاتم که آمد، یعنی ما دستورات تمام پیامبران گذشته را داریم. کسی که در کلاس دکترا شرکت کرد، او دیگه یعنی باید دبستان رو طی کرده باشه، راهنمایی، دبیرستان، بله همه رو طی کرده، رسیده به رتبه دکترا. چون که صد آمد 90 هم نزد ماست. یعنی ما مسیحی واقعی هستیم، ما مسیحی واقعی، یهودی واقعی هستیم، به دین حنیف واقعی هستیم. چرا؟ همه اینا رو پیغمبر خدا میدونیم، احترام میکنیم، میگیم ما ادیان همه اینها رو عمل میکنیم، لکن در آخرین رتبه و درجه خودش. آخرین رتبه و درجهش درجه است که کلاس پیامبر خاتمه است. تعجب میفرمایید؟ خب بنابراین یه دین بیشتر نبوده، تمام اینا چهره های یک دین واحد است. ان الدین عند الله الاسلام. خیلی خوب، این دین واحد، این اسلام یک، همه این پیامبرانی که آمدن دعوت کردن به خدای یگانه. ما از همینجا نمیفهمیم یه خدا بیشتر نیست. اینا میخوان امیرالمومنین بگن، میگن حسنم عزیزم، اگر خدای دیگری هم بود، اون خدای شریک، اونم باید برای خودش پیغمبر میفرستاد. شما دیدید بعضی وقتا دو تا شرکت پخش، یه ماده غذایی، یه ماده‌ای که تولید میکنن، دو تا کارخونه تولید میکنه، این کارخانه برای خودش یه پخش داره، او کارخانه برای خودش یه پخش داره. شما اگه با اینا ارتباط داشته باشید، هم پخش اینا میاد، پخش کارخانه اول میاد پیش شما میگه ما اینا تولید کردیم به این قیمت عرضه، هم او کارخانه مسئول پخشش میاد پیش شما، اونم میگه، اونم برای شما بله بروشور میاره، میگه اینقدر تخفیف میدم اینا، هر دو میان پیش شما. چرا؟ چون دو تا کارخونه است، دو تا تولیده، دو تا پخش. اگه دو تا خدا هم بود، خب پیغمبرای اون خدای دوم هم باید میمدن. چجور یکی از این پیغمبران نیمده بگه من پیغمبر خدای اینا نیستم، من پیغمبر اون یه خدا هم. یکیشون اومده این حرفو بزنه؟ همه دعوت کردن به خدای واحد و یگانه. ولذا ببینید فرمایش امیرالمومنین یه قیاسه، یک قیاس منطقیست، و این قیاس منطقی شما در واقع نه دوری دارد نه هیچی، یک قیاس استثنائی است. این قیاس استثنائی ملازمه برقرار می کند بین مقدم و تالی، و از نفی تالی نفی مقدم رو استنتاج می کند، نتیجه می گیرد. ملازمه چیست؟ ملازمه این است که بله دارم خدمت شما عرض می کنم، ملازمه اینه، میگه اگر خدای دیگری بود، رسولانی هم اون خدای دیگر داشت و از جانب اون خدای دوم هم پیامبرانی می آمدند. درست شد؟ اگر خدای شریک بود، اگر خدای دوم بود، اون خدای دوم هم رسولان، پیامبران، فرستاده هایی داشت. این چه؟ بفرمایید مقدم و تالی و ملازمه بین مقدم و یعنی خدای دوم لازم دارد که پیامبرانی هم داشته باشد، اما چه؟ تالی باطل است، هیچ پیامبری نیامده است که ما را دعوت کند به خدای دوم. تالی که باطل شد، لازم دارد بطلان مقدم را. بطلان مقدم میشد چی؟ میشد این که پس معلوم میشد خدای دومی وجود ندارد، خدای احد واحد صمد یگانه خواهد بود. و لذا توجه فرمودید این برهان امیرالمومنین برهان قیاس منطقی استثنایی است. لازم میگیرد یه مقدم داره، یه تالی، بین مقدم و تالی ملازمه میگیرد، بعد اثبات میفرمایند بطلان تالی را، تالی که باطل بشه مقدمم باطل میشه، مقدم و تالیش هم که خدمت شما عرض کردم. بنابراین تو این برهان دور نیست، چون ذات واجب الوجود رو ما ازش استفاده نکردیم، توحید و یگانگی واجب الوجود رو داریم ازش استفاده میکنیم. پس دور نمیشد، قیاسم جدلی نیست، چه اقنایی نیست، یه قیاس منطقی است، قیاس استثنایی است، و مقدم و مقدم داره، تالی داره، ملازمه بین مقدم و تالی، فساد بفرمایید که تالی و اثبات و هاکذا فساد مقدم رو داره. یه بار دیگه با هم نگاه کنید کلام نورانی امیرالمومنین رو تمام میکنیم. و علم یا بنیه انه لو کان لربک شریک لعتتک رسله. فرزندم بدان اگر برای پروردگار تو شریکی بود، اگر خدای دومی بود، این چی؟ این مقدم، خدای دوم. خیلی خوب، لعتتک رسله، این تالی ملازمه هست بین این مقدم و تالی. خدای دوم باید پیامبرانی داشته باشد، این مقدم خدای دوم، تالی پیامبرانش، ملازمه بین این دوتا. خب به اینم اکتفا نمی کنن، ولرعیت آثار ملکهی، تو باید این خدای دوم ملک و ملکوت داشته باشه، باید خلق و خلقت داشته باشه، سلطان باید داشته باشه، سلطنت باید داشته باشه. ولرعیت آثار ملکهی و سلطانهی ولعرفت افعاله و صفاتهی، باید افعال و صفاتش هم تو بشناسی. لکنه اله واحد، آیا پیامبری آمده است دعوت کند به خدای دوم؟ آمده بگد یا ایها الناس انی جئت من جانب شریک الباری؟ بگم شما کدوم خدا شما رو فرستاده؟ بگه منو شریک الباری فرستاده. تا حالا کسی آمده یا پیغمبری همچی حرفی بزنه؟ نیامده دیگه. خیلی خوب، مقدم تالی، تالی باطل است، هیچ پیغمبری از جانب خدای دوم، از جانب شریک الباری نیامده است. تالی که باطل باشه، بطلان تالی لازم دارد بطلان مقدم را، بنابراین خدای دومی وجود ندارد. اینم برهانی که بهش میگن برهان دین واحد، اقتضا دارد خدای واحد را یا اتحاد نبوات، نبوت ها که یکیست لازم دارد خدای این نبوت ها هم یکی باشد، یا برهان امیر المؤمنین علیه صلوات المسلمین. پنج تا برهان رو برای شما گفتیم، پنج تا برهان دیگه مون انشاءالله بعد از نوروز چهارشنبه 16 فروردین به شرط حیات خدمت شما هستیم. ساعتمونم همین ساعت، منتها چون ساعت رفته جلو یه ساعت میکشنش جلو دیگه، به جا 5 میشه 6 دیگه. بله، ساعت رسمی 6 انشالله خدمت شما هستیم چهارشنبه 16 بله فروردین. و صلی الله علی محمد و آله. سلام آقا. Okay.